بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب یه جلسه درباره خیار غبن یه توضیح کلی عرض کردیم. موضوع بحث درباره خیار غبن اینه که اولا یکی از مهمترین خیارات و ثانیا این که در روایات اسمی از خیار غبن نیامده و توضیح دادیم که علت این که بعضی از قدیمی ها خیار غبن را ذکر نکردند یا مثلا محقق صاحب شرایع سر درسش خیار غبن را انکار کرده، گفتیم علتش این نیست که اینها مخالف خیار غبن بوده اند، بلکه چون این خیار توی روایات نیامده به این جهت ذکر نکرده اند، نه به خاطر مخالفت. به هر حال اجماع را نمیشه دلیل بر خیار غبن قرار داد، به خاطر اینکه اونهایی که خیار غبن رو مطرح کرده اند احتمال داره که به این ادله‌ای که ذکر خواهد شد به این ادله استناد کرده باشند، بنابراین اجماعش مدرکین میشه نه تعبدی. بن اخو نه اینو عمدن هم منقح نکردیم، به خاطر اینکه چون گفتیم کلمه غبن توی روایات که نیامده، ما در جایی با یه بحث لغوی مطرح بکنیم یا بحث اصطلاحی که دائر مدار یه عنوان باشیم، یعنی اگر ملاک خیار غبن باشه با یه بحث کنیم که غبن یعنی چی، اما شاید در آینده گفتیم دلیل خیار غبن لا ضرره مثلا، اگر گفتیم نه، شاید در آینده گفتیم دلیلش لا ضرره، اگر لا ضرره اون موقع دیگه نباید درباره غبن بحث کنیم، باید درباره ضرر بحث کنیم. نه باید بگوییم که خیار غبن تو روایات نیامده، ما هم یک خیاری با عنوان غبن نداریم. اونی که داریم مثلا اند زرر، لا زرر و لا زرار، این ملاک مثلا ها. اون که بحث زمانه، اون بحث زمانه، بحث ما بحث خیاره، نه اونجا بحث زمانه، المغرور یرجو الی من غره. آره بل که اجماع مدرک بل بل هدفم با این مطلب اینه که شیخ انصاری مهمترین دلیل خیار غبن را اجماع قرار داده. بل معتبره. ایشون ادعای اجماع کرده، چند نفر دیگه هم ادعای اجماع کردن، البته از متأخرین. ولی دو تا اشکال هست. یه اشکال اینه که اشکال صغروی، یکی اشکال کبروی. صغروی اینه که اولا توی مسئله اجماع داریم یا نداریم. با توجه به این که گفتن محقق انکار کرده، این میشه صغروی، پس اتفاقی نیست. و بعضی از قدما هم اصلا نگفتند. اما کبرویش اینه که درسته که اجماعات ابن زهره خیلی هم مهمه، از باب این که اجماع المسلمینه نه اجماع شیعه، ولی احتمال داره که اینها دلیلشون بر خیار قبن روایات تلقی رکبان باشه، احتمال داره لا ضرر باشه، احتمال داره دلیلشون ادله شروط باشه. احتمال اینا هست که شاید خیار قبن را از باب المسلمون عند شروطهم، چون احتمال اینا هست اجماع میشه مدرکی. فاتحه این اجماع هر جایی نه، من تو بحث فرض کنید این که میت باید تو قبر رو به قبله دفن بشود میگیم دلیلش اجماعه، یقیننم این اجماع تعبدیه نه مدرکی، چون هیچ دلیل شرعی وجود نداره برای اینکه مرده رو باید رو به قبله دفن کنیم. دیم شه اجماع تعبدی حجت هم هست. خب این تا اینجا راجع به اجماع. و اما حالا ادله خیار قبن، شیخ انصاری از علامه حلی نقل کرده که علامه استدلال کرده به آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان ترازن. این آیه دلالت میکنه بر این که معامله باید ان ترازن باشد و ترازی متعاقدین به این است که مالیت عوضین مساوی باشه. یکی از دوتا مال تفاوت فاحش با مال دیگر نداشته باشه. این استدلال علامه حلیه. صاحب جواهر اشکال کرده به علامه حلی، فرموده که این استدلال شما اگر درست باشه خیار قبن را اثبات نمی‌کنه، بلکه نتیجه این استدلال اینه که معاملات قبنی باطل باشند، نه اینکه صحیح باشند و خیار دارند. چون اگر که رضایت مغبون منتفی باشه، یعنی راضی نیست که کم بگیرد و زیاد بدهد، اگر رضایتو نداره که معامله باطله، و اگر رضایت دارد معامله لازمه، دیگه خیاری توش نیست. پس به هر حال این استدلال خیار قبن را اثبات نمی کنه. این اشکال صاحب جواهر به علامه حلی. شیخ انصاری از این اشکال صاحب جواهر جواب داده. شیخ فرموده که رضایت یه مرتبه رضایت فعلی است و یه مرتبه رضایت تقدیری، و تساوی عوضین یکی از شرایط رضایت متعاقدینه. یعنی وقتی راضیه که این دوتا مال مساوی باشند، ولی این شرط تساوی، شرط اینه که این دوتا مال مساوی هم باشند، این شرط از شرایط و صفات مبیع، نه از شرایط خود عقد. یه مرتبه یک صفتی را به عنوان صفت عنوان معامله ذکر می کنند، یه مرتبه یک صفت را به عنوان صفت کمال. یه مرتبه کسی میگه این کتاب را فروختم به این قیمت، بعد نگاه میکنی میبینی اصلا کتاب نیست، مثلا دفتره. اینجا باید بگیم معامله باطله، چون اون عنوانی که اینها ذکر کرده بودند عنوان کتاب بود، این اصلا کتاب نی، این دفتره. کتاب بودن و دفتر بودن عنوان مقدم مبیعه، یعنی اصلا رکن مبیع اینه که کتاب باشه نه دفتر. اینجا تخلف شرط موجب بطلان بیعه. اما اگر که کتابی رو فروخت به شرط این که بیروتی باشه، بعد معلوم شد بیروتی نیست، اینجا بیع صحیحه، باطل نیست، به خاطر این که بیروتی بودن صفت کمال مبیعه. شیخ انصاری می‌فرماید که مقصود علامه حلی این بود که تساوی مالی عوضین شرط کماله. به عبارت دیگه این تساوی دوتا مال عنوان مبیع نیست، کمال مبیعه. وقتی که یه صفتی شد صفت کمال، فقدانش موجب بطلان معامله نیست، بلکه موجب خیار می شود. این توضیح فرمایش شیخ که دفاع از علامه حلی و نقد صاحب جواهر میشه. خب حال شیخ یه مثال میزنه، من مثالشو میگم شاید بین جواب شما میشه یا نه. شیخ انصاری میفرماید که ما نحن فی دیگه کمتر از بیع فضولی و بیع مکره نیست. در بیع فضولی و مکره رضایت نبوده و بعدن رضایت ملحق می شود. در این حالم همه می گوین اینجور معامله صحیحه. ما نحن فیه قوی تر از معاملات فضولی و مکرهه، به خاطر اینکه در فضولی غیر مالک فروخته و بعدن راضی شده، اما در ما نحن فیه بایع خود مالکه و حین المعامله هم رضایتو داشته، در باب مکره رضایت نداره، در باب فضولی رضایت نداره. با این حال میگوین معامله صحیحه، باطل نیست. در ما نحن فی کسی که داره چیزی را میفروشد، حالا یا گرونتر میفروشه از قیمت واقعی، یا مال خودش رو مثلا فرض کنید که کم داد، در اینجور مواقع بایع یا مشتری مالک بوده و رضایت فعلی هم دارد، به خاطر اینکه جهل داره چون جاهله و خیال میکنه این دوتا مال مساویند، رضایت داره. پس رضایت فعلی هست، بیعم ان المالک صادر شده، پس باید معامله صحیح باشه.
چرا؟
برای شکل مال به باطله؟ آیه می فرمود که اکل مال به باطل حرام است، الا ان تکون تجارتن ان ترازن ما نحن فی داخل در مستثناسی و مستثنامین. بله نمیدونه ترازی که قطعا دارد، این ترازی داره، اما علت این که این ترازی داره جهلشه، چون جاهل ترازی داره. پس ترازی بالفعل هست، تجارت هم که هست باید هم صحیح باشه. نخیر نیست در هیچ صورتی از صور بیع مقبون اکل مال به باطل نیست. کسی مالشو عمدن گرون بفروشه، کلا بگذاره سر مشتری، مشتری هم چون جاهل بود خرید، اکل مال به باطل که نی، حلاله. فقط او اگر که فهمید میتونه فسخ کنه، نفهمیدم که چی. نخی ربا اکل مال به باطل. بله در باب فضولی و مکره دلیل خاص داریم، اما اون دلیل خاص نخواسته از استثناءن اینا رو بگه صحیحه. مثلا در باب فضولی اون حدیث عروه بارقی رو داریم، اما عروه بارقی طبق قاعده است نه خلاف قاعده، چون طبق قاعده است و ما نحن فی هم طبق قاعده می شود. چرا دیگه رضایت دیگه گفتیم یک، گفتیم که اولین جمله که عرض کردم این بود، گفتم که رضایت یه مرتبه فعلیست یه مرتبه تقدیری، اینو گفتم برای همین اشکال تو عبارت شیخ که این نبود، ولی اینو من برای دفعه اشکال شما گفتم. رضایت فعلی معنیش اینه که واقعا الان راضیه، گرچه علت این که راضیه اینه که چون جاهله و نمیدونه داره کلا میره سرش، چون نمیداند راضی است، و اگر میدانست راضی نبود. پ- پس فعلا رضای تو داره. آیه میفرمود الا ان تكون تجارتا عن تراز، اینم ترازی رو داره. این تا اینجا دفاع شیخ انصاری از صاب جواهر. بعد خود شیخ انصاری دفاع شیخ انصاری از علامه هلی در برابر صاب جواهر، بله. بعد خود شیخ انصاری میفرماید ولیکن استدلال علامه هلی صحیح نیست، یعنی خود شیخ اشکال میکنه به علامه هلی. اشکال شیخ با توجه به بعضی از حواشی مکاسب اینه که عرض میکنم، شیخ انصاری میفرماید که استدلال به این آیه صحیح نیست به خاطر این که ما یک عناوین داریم که در معامله ذکر میشوند و یک دوایی. یه مرتبه چیزی دائیه به معامله است، یه مرتبه چیزی عنوان معامله. تخلف دائی، دائی یعنی انگیزه، هیچ وقت موجب بطلان معامله نمی شود. این مثالی که چند بار گفتیم، کسی میره سبزی بخره به خاطر اینکه مهمان داره، بعدم میاد میبینه مهمان رفته، انگیزه اش برای خرید سبزی مهمان بوده. تخلف دائی یعنی حالا اگه مهمون در کار نبود معامله صحیحه، باطل نیست. اما اگر چیزی عنوان معامله بود، تخلف عنوان موجب بطلان بیعه. مثلا گفت که این یخچال را میخرم، بعد معلوم شد این اصلا یخچال نبوده، این آب گرم کنه، اینجا معامله باطله. و ما نحن فیه تخلف عنوان است نه تخلف دائی، بنابراین باید معامله باطل باشه نه اینکه خیار داشته باشه. ایشون می‌فرماید که در متن عقد ذکر نشده بود که باید مساوی باشند، و چون در متن عقد ذکر نشده پس وجهی نداره که بگیم باطل. نه حالا اون آخر بار، اون حال فعلا کار به اون نده. فعلا جواب فرمایش شما اینه که شرایطی که توی یک عقد دو جوره، یه شرایط شرایط شخصی‌اند و یه شرایط شرایط عمومی. شرایط شخصی مثل این که مثلا کسی این کتابو میخره به شرط اینکه بیروتی باشه، کسی این کتابو میخره به شرط اینکه تهش دوخت باشه یا چسب باشه. اینجور شرایط رو میگوین شرایط شخصی. مثلا فرش رو میخره به شرط اینکه دست باف باشه یا به شرط اینکه ماشینی باشه، اینا رو میگن شرایط شخصی. یعنی این آقا این برش مهم بوده که دست باف باشه یا فلان. اما یه شرایطی شرایط نوعی هند، عمومی هند. مثل این که هر کس چیزی را میخرد، مثلا میگه اینو خریدم به 100 تومن، این 100 تومن یعنی 100 تومن پول ایران، نه 100 تومنه مثلا افغانستان. یعنی وقتی اسم نیاورد یعنی نقد رایج همین بلد، وقتی نگه به پول قم یا به پول ایران، اگه تو ایرانه یعنی به پول ایران. یا مثلا هر چیزی رو که میخره شرطش تسلیم و تسلمه، یعنی این رو میخرم به شرط این که بتونی تحویلم بدی، اگه نتونستی تحویلم بدی که نمیخرم. قدرت بر تسلیم یا مثلا پول رایج، اینام شرایطن، اما شرایط عمومی، شرایط شخصی باید تو متن عقد ذکر بشوند، اما شرایط نوعی تو متن عقد ذکر نشوند، مثل اینه که ذکر شده اند. وقت تساوی در مالیت از شرایط عمومیه نه شرایط شخصی، چون از شرایط عمومیه لازم ذکر بشه، عین اینه که ذکر شده. بله بله درسته، همیشه معامله هم بر مغالبه هم بر مقابنه، بر هر دوتاست، اما غبنش یا غلبه اش متعارف، نه بیشتر. اونی که تو عرف مردم اینسا میگن که معامله باید جوری باشه که هم شما سود ببری هم من، و سودم متعارف، مثلا میگه 10% سود ببره، اما نه اینکه 100% سود ببره. این متعارفه. یعنی خب هم میگیم که این عنوان باید ببینه عنوان شخصی یا عمومیه. اگه عنوان شخصی بود تو متن عقد اگه ذکر نشود هیچ تأثیری نداره. چرا؟ خب نه 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 نه، اونجایی که غبن هست و تخلف عنوان صورت نگرفته، اما تخلف یک عنوان مقدره. عنوان مقدر این بود که با این مساوی باشن، این مساوی نیست. همین که به زبان عوام مردم بگویید که با زبان بی زبانی داره میگه که خیلی سر من نباید کلاه گذاشته باشی. یکی از حواشی مکاسب اومده یه اشکال دیگری به علامه حلی ذکر کرده. حالا این دیگه تو عبارت مکاسب نیست، مال یکی از حواشی. ایشو فرموده که به هر حال استدلال به آیه الا ان تکون تجارتا ان تراز، این استدلال باطله، به خاطر این که شرط هر معامله ای رضایت هست. اگر رضایت وجود نداره که اصل بیع باطله، دیگه جای خیار نیست. و اگر رضایت وجود دارد اما رضایت معلق بر تساوی باشه، یعنی مغبون میگه من راضیم ولی به شرط این که این عوضین متساوی باشند در مالیت، باز هم معامله باطله، به خاطر این که یکی از شرایط صحت معامله این است که تعلیق در عقد نباشه و اینجا چون رضایت معلق است بر تساوی بودن، بنابراین این رضایت موجب بطلان بیعه نه موجب صحت بیعه. این اشکال یکی از حواشی به علامه حلی. جواب این اشکال، این جوابش اینه که اولا دلیل بطلان تعلیق اجماعه و اجماع هم دلیل لبیست و قدر متیقنش اینجا نیست. قدر متیقنش اونجاییه که تعلیق ذکر بشود و در ما نحن فیه تعلیقش تقدیریه، چون به زبان که نگفته من در صورتی راضیم که مساوی باشن، اینو که نگفته، این تو ذهنشه. مضافاً بر این که اون چه که ضرر داره تعلیق در عقد نه تعلیق در رضایت، بنابراین این اشکال که وارد نیست. و ام سرت بکنه اون چی که ملاکه اینه که خود عقد را باید بگوید که مثلا انشاء در این صورت، نه اینکه رضایت در این صورت. اون چی که مهمه اینه که بگوییم بحث ما درباره خیار قبله و باید یه دلیلی بیاوریم که اثبات کنه معامله قبلی صحیحه اما لازم نیست، جایزه. و هیچ کدام از این بیانها یا تقریرها این مدعا رو اثبات نمی کنند. اگر که رضایت فعلی ملاک باشه باید بگویید معامله قبلی لازمه و خیار هم نداره. اگرم ملاک رضایت تقدیری باشه باید بگوییم معامله قبلی باطله. پس هیچ کدام از اینها مدعا رو اثبات نمی کنه. ما یه دلیل باید بیاریم که بگوید معامله قبلی صحیحه و غیر لازم، و با این تقریرها هیچ کدام اینو اثبات نمی کنه، نه کلام علامه حلی و نه این حواشی مکاسب. بعد خود شیخ انصاری فرموده بهتر اینه که برویم سراغ صدر آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بریم سراغ مستثنا منه نه سراغ مستثنا، که اینم انشاءالله فرد داده. صلی الله علیه.